أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
دوستان بعضاً در رابطه با عبارت توتین و لغت توتین که از جلسه قبل مانده بود و یکی از صفات والی رو توتین نفسهی علی لزوم الحق بود پرسیده بودن، اشاره مختصری بکنیم. لغت توتین از وطنه. وطن به معنای اتخاذ مکان و جاییست که آدمی در اون مقیم میشه و گفتند که فقط اقامت در مفهوم وطن نیست، یه چیز دیگه هم هست و اون این که علاوه بر این که در اونجا مقیم میشه آماده اجرای برنامه های خودش هم میشه. ازا در مفهوم وطن سه تا مسئله هست، یکی استقرار، دیگری اقامت، حالا این دوتا رو ممکنه به یک معنا برگردونیم و دومی یا سومیش تهیب، آمادگی. اون وقت وقتی وطنه میشه به معنای باب تفعیل، اون وقت به معنای آماده کردن، مقیم کردن، انسان خودش رو در جایی مستقر کنه و آماده کنه برای اینکه کاری رو انجام بده. و هم در اینجا هم با علا متعدی میشه هم با لام، یعنی وطن نفسهو علا امره یا وطن نفسهو لامره. اینجا هم در تعبیر مولانا موحدین از عنوان وطن نفس، توتین نفسهی علی لزوم حق به کار برده، شاید اینو استیلاء در علا باشه، این آدم آمادگی داشته باشه که این رو از موضع چیرگی انجام بده، یعنی این لزوم و ملازمه حق رو در ضمن وظائف خودش قرار بده، نفسش رو اینقدر بالا ببره که احاطه در این داشته باشه، او رو همیشه در ضمن کارهای خودش داشته باشه. این از در رابطه با لفظ توتین که خب چون از جلسه قبل مونده بود بعضی تذکر دادن اشاره کردیم. اما بعد حضرت می فرمایند فول من جنود که انسحهم فی نفس کل الله ولی رسولهی ولی امامک. این معنای فعلا ابتداییش اگر بخوایم اشاره بکنیم اینه که کسی رو فرمانده لشکر قرار بده که خیرخواه خدا و رسول و امام باشه. اما نکات بسیار زیادی در همین جمله است که اشاره کنیم. اولین مسئله تعبیر این فی نفسه که این عبارت فی نفسه که در اینجا یک عبارتی است که معمول مترجمی نزد تو معنا کردن، پیش تو، نزد تو، یعنی ولایت ببخش جنودت را، کسی رو در جنود خود ولایت ببخش که انسه هست پیش تو. خب این یه ذره معنای منظمی نداره، چی نزد تو انسه هست، نمیخواد بگه نسبت به تو انسه هست، چون نسبت به خدا و رسول انسهه، ناصح و خیرخواه خدا و رسول و امامه، اما پیش تو یعنی چی اینجا؟ مرحوم آیتی و مرحوم شهیدی یه تعبیری اضافه کردن، گفتن به نظر تو انصحه، این نزد تو رو گرفتن به نظر تو، یعنی اون کسی که فکر میکنی امسهه، بقیه این فکر میکنی داخل نکردن. دقت بکنیم تو مفهوم فکر میکنی نخوابیده، آن نزد توست. اما اینا اومدن گفتن اونی که فکر میکنی امسهه او رو انتخاب کن، بقیه گفتن اونی که پیش تو امسهه. حالا پیش تو امسهه لازمش اینه که یعنی تو فکر میکنی دیگه، اینجوری تصور میکنی. اما اینا تصریح به این دارن که پیش تو درش این در نظرت، یا چون این میدانی، مرحوم شهیدی معنا کرده او را خیرخواه تر میدانی. میدانی همون پیش تو، مثلا مطابق ترجمه آیتی. دو نفر دیگر مرحوم دشتی، مرحوم فیروزستان، مثلا معنی ترجمه نکرده، یعنی که انده لغم دونستن، دیدن نمیخوره به معنا. اصلا کلا از خیر این که این لغت رو ترجمه کنن گذشتن. ترجمه های توحف العقولم که ازش ترجمه ای هست، باز بعضی ها در نظرت گرفتن، از مرحوم های حسنزاده ترجمه ای در دست ایشون دوباره در نظرت معنا کرده، گرفته پیش تو گرفتن، که خب این ظاهرتر از همه هست. اونجا باز بعضی ها اصلا ترجمه نکردن، میگفتن این جور در نمیاد، تو مطلب جا نمیفته، اصلا کلن این فی نفسک رو رها کرده. اگر بگیم خب این فی نفسک بخواییم معناش بکنیم، به نظر میرسه ترجمه مرحوم آقای آیتی و مرحوم آقای شهیدی این دوتا ترجمه بهتری است، در نظرت. و اون وقت معنا این میشه که درسته فعل واقع اونی که انسه واقعی است، خیرخواه ترین واقعی، اون رو باید انتخاب بکنی. ولی خب ما که راهی به عالم واقع جز از طریق دانش خودمون و فهم خودمون نداریم، بزا اونی که فکر میکنی چنین میپنداری، چنین رسیدی بش که این امسه او رو بذار. اون وقت این قید همینجوری نگاه کنیم، بود و نبودش یکیه. طبیعه که آدم وقتی میخواد امسه او بذاره، اونی که میذاره که به نظرش میرسه دیگه. پس باید یه معنایی براش بیاریم، که یه قید اضافهی بیاریم که این لغت دارای لغویت نیاد. سونن لکلام حکیم عن لغویه، به خاطر این بگیم یعنی تحقیق کن، تقلیدی به انسح نرس. ببین واقعا کسی که تو انسح میدانی، نه این که همین که اومدن به گفتن این آدم خوبی ها، آدم درست نیست، ازا قید فی نفسک رو به این ببرین که شما در رابطه با این ناسح بودن این حاکمی که میخوای بذاری، فرمانده لشکری که میذاری، باید به دانش برسی، خودت باید برسی، تقلیدی به حرف این و اون گوش نکن. و الا قید لغویه، مثل اینکه هم بهتون بگم آقا ببین کسی رو بیار که کار بلده، یا بگم کسی رو بیار که فکر میکنی کار بلده. خب من تو کار بلدش از راه فقط فکر کردن، تو راه دیگه نداری، که شما راهی به واقع غیر از مسیر خیال خودت نداری. من بگم اون بیار که کار بلده، یا اونی بیار که میدونی کار بلده، تقریبا یه معناست. به خاطر اینکه دارم احاله میکنم چیزی رو به واقع، که مسیر شما به واقع از مسیر علم، مسیر دیگه ای نداری که. اما اگه گفتم کسی بیار که خودت میدونی کار بلده، یعنی حرف بقیه رو قبول نکنی ها، این فی نفسه که یه قید خودت بذاریم، پررنگش کنیم، اون وقت یعنی کسی را بر جنودت حاکم و فرمانده و سپه سالار بدار که خودت به این نتیجه رسیدی. فی نفسه یعنی خودت به این نتیجه، قید خود رو روش تأکید کنه، تقلیدی نباشه. اوه معنی میشه که برای این که به این برسی و وقت نمیتونی به صرف این که یه آده تا شاهد اومدن زید گفت هم گفت، نه باید تلاش کنی که به یه اطمینان شخصی برسی، به اطمینانی که بتونی روش واسی بگی آقا عقیده من اینه، من خودم میشناسمش، خودم میدونم اینو. و این نکته مهمی است، چون هیچ کدوم از شروع همچنان که گفتم بهش اشاره نکردن و الله جمله لغت لغوی است در این وسط که فول من جنود که انسه هم لله، این میتونست باشه دیگه، حالا فی نفسه چیه؟ حق با اونایی بود که اصلا نداشتمش. اما اگه بخواییم بیاد که اومده و معنا بگیریم، اون وقت این گونه باید بگیم: کسی را بر جنودت حاکم گردان، سرپرست گردان، متولی گردان، که خودت میدانی، خودت دریافتی، خودت زامنشی که این ناصح ترین است. این نکته. یون که این هم نمیخوام الان دلگمی رو بگم چون هیچ شاهدی درش نداریم، که اینجا فی به معنای من باشه، تکیف شده باشه، اون هم نفسک یه معنای کاملا دیگه ای رو میده که جلوتر که رفتیم بهش اشاره میکنیم. اینجا فقط برای اینکه این بحث رو ببندیم، یعنی اینجور نباشه که بین تو و خدا و رسول تو رو انتخاب بکنه، انسه از تو به نسبت خدا و رسول بشه، نه اینکه تو ناسه نیستی و ناسه، نه، بین تو و مسئولیتش در برابر خدا اون انتخاب بکنه. اما خب مستلزم اینه که من بگیریم این فی رو، دلیلی هم درش نداریم، تقریبا هیچ نسخه هم در این نیست. لغت وله که قبلا هم در رابطهش تو موارد مختلف گفتیم، اون پس بحث قبلی تمام. لغت وله گاهی با ان متعدی میشه، گاهی با الا متعدی میشه، گاهی هم بدون ان و الا دو مفعول میگیره، هر کدوم معناش با معنای دیگه فرق. اگر با ان متعدی شد به معنای اعراض کردن و روبرگرداندن از چیزی است. تو قرآن هم داریم ما ولاهم عن قبلتهم، چی چی باعث شد قبلشون رو ول کنن؟ این وله وقتی میشه ول کردن، چی باعث شد روگردان از قبلشون بشن؟ اگه با الا متعدی بشه به معنای رویاوردن، ولما قضیه ولو الا قومهم منذرین، میگه وقتی که قرآن خوندن تموم شد اونا رویاوردند به قوم خودشان در حالی که انذار میدادند. اینا اینکه از قومشون روگردان شدند، نه، به این معناست که به قوم خودشان روی کردند. پس وقتی همینجا اگر من از آقا روم رو برگردوندم به سوی طرف راست، میگن فلانی ولا ان آقا الا راست، پس میتونه در آن واحد هم با ان متعدی بشه هم با الا. اما اگه نه، اصلا نه ان درش به کار رفت، نه الا، به معنای سرپرست کردنه، این که رئیس قرار بدید، ولایت بدید، کلش هم تولیت دیگه، والله هم تولیت، تولیت ان، تولیت الا و تولیت بدون ان و الا. تولیت زید امر را یا ام فلان مسئله را میشه ولا فلانن الامر، زیدون ولا امرن امرن امر اول با عین، امر دوم با الف، یا حالا خیلی نخواهیم لغته بگیم یا کلمات خیلی پیچیده بگیم، میگید علیان والا مثلا همین مالک را الامره فلان کار را، یعنی سرپرست فلان کار قرار داد. این هم در قرآن داریم، در کذالی که نولی بعض الظالمینه، بعضا بعضیشون رو ما سرپرست بعض دیگر کردیم. اینجا تولیت به معنای سرپرست کردنه، در ما نحنفی هم دقیقاً به همین صورت کار رفته. فول انسح هم، یعنی سرپرست کن انسح آنها را، من جنودک، که این همون جنودکه. حالا سوال، این چرا تعبیر من اومده اینجا؟ یعنی اگر ما بودیم باید میشد ول، فول انسحه جنودک، که اینجا باید اون وقت میگفتیم مفعول اول انسحه، مفعول دوم جنوده، چون مفعول اول سرپرست میشه برای مفعول دوم. این من رو اولیان کنن یقال به این که زایده است، بگیم من زایده است. چرا اومده؟ برای این که تقدم مفعول دوم رو معلوم بکنه، یعنی بگه نمیخواد بگه جنود را سرپرست بکن بر انسح، میخواد بگه انسح را سرپرست بکن برای جنود. یمکن بگیم باز جنود اینجا مفعول دومه، اما من اومده بگه بر بخشی از جنودت انسح را، نه بر همش. یعنی جنود بخش بخش داره، لشکر چپ داره، لشکر راست داره، لشکر اول داره، لشکر دوم، هر کدوم اینها رو میخوایی فرمانده بذاری انسح بذار. انسح لله فرمانده جنود طرف راست، انسح لله فرمانده جنود های چپ، پس از جنود، یعنی در بخش های مختلف جنود شما این دو قرار. ممکنم بگیم نه اصلا اینجا من تبعیضی است و مفعول دوم حل شده، یعنی میگه فول انسحهم جنودک، اما این من جنودک هم باشن، یعنی اینها از زمره خود سربازان تو فرمانده بذار. ببین دو معنا میتونه باشه، یکی این که یعنی از غیر نظر، از خودشون انتخاب بکن. اگه بخوای فارسی معنا بکنیم، یعنی معنای ساده بدیم، این میشه که سرپرست گردان، کسی که ناصح ترین است را بر لشکریانت، که این از خود لشکریان هم باشه، یعنی از قریب ندار، از تو خودشون انتخاب کن. که من تبعیضیه نکته ایشته باشه، یعنی فرماندهشون از خودشون باشه. به زنه برمود فول انسحهم جنودک، نه فول من خودشون، بس خودشون، که اون بحث مهمی هم هست اگر بتونه آدم از این در بیاریم، به این که به هر حال بهترین فرمانده اینی که از خود مجموعه باشه. تو بحث‌های مدیریتی هم هست، به این که کسانی که تو مجموعه هستن رو رشد بدید، همونا رو بیارید بالا، از قریب نیارید، از بیرون نیارید، بالا هر کسی که تو مجموعه هستن. الان فرض کنید آدم مدیریه، به مدیر کلش بکن، مدیر کل رو بیار معاونش بکن، معاون وزیرش بکن، پله پله رشد بده که انسان‌ها تو مجموعهشون هم رشد بکنه. این هم یه نکته که انسح هم لله، هنون نرسیدم تیکه بعدیش، اون تیکه انسح یعنی چی و اینا اصلا تو بحث بعدی مون. پس این هم من جنود اگر آمده به این بیان باشه که نه، خود مفعول دوم یعنی جنودک حذف شده، من جنوده اینجا به تبعیضی است، یعنی سرپرست بذار بر لشکریان خودت، از خودشون کسی که انسح است را. اینجوری میشه
جنود احمد نیروی نظامی نیست؟
جنود نه، جنود با توجه معنی گفتیم گروه سرباز، یعنی جنود هم لغت شو گفتیم، گفتیم جند، جند یعنی گروه سرباز تو لغت معنی اومد. یعنی زائده فرض اول بود، اول زائده گرفتیم به یه معنا، دومی رو یه معنا دیگه گرفتیم بخشی از لشکر باشه، سومی رو تدیسه به این معنا. سه تا احتمال توش، احتمال سوم شاید ازهر، تو فارسی هم میگیم، میگیم از لشکریانت کسی که خیرخواه ترست را سرپرست بکن، از لشکریانت یعنی از خودشون، یا میشه معناش اینه از لشکریانت کسی که یعنی بر لشکریانت. به این معنا اینجا من معنی علام داریم، من معنی علا هم توی معانی من آمده. به نزاعدش شاید خلافه نقل باشه، امروز مقنی رو نگاه کردم، به نزاعد معمولا تو جایی میاد که تعمیم رو بخواد برسونه، حالا ممکن هم از باشه در عرب نیستیم خیلی روش تأکید نمی کن. اما لغت بعدی که لغت مهم امروز بمونه و راجع به اون یه ذره حرف بزنیم، بحث نصیحته. نصیحت تو کلام ما با اونی که در عرب هست فرق میکنه. نصح در لغت عرب به معنای خیرخواهی است. اگر اینی که ما امروز در فارسی میگیم آقا من میخوام شما رو نصیحت کنم، یعنی سفارش کنم، یعنی حرفی بزنم، در مقام مشورت به شما چیزی بگم، این از باب این که یعنی چون خیر خواهد هم پس مشورت بد میدم، بلا خود لغت فی حد نفسه به معنای خیرخواهی است، نصح و نصح مستشیر، یعنی خیرخواهی کسی که ازش طلب میکنن این خیرخواهی کنه، این اون که خوبه رو بگه، ولی خودش بی حد نفسه به معنای خیرخواهیه. ریشه اصلیشم از خلوصه، خلوص از هر قل و قشی، تعبیر توبه نصوح هم به همینه دیگه، یعنی توبه ای که هیچ قل و قشی درش نیست، تردید توش نیست، ریا درش نیست، هیچ اضطرابی درش نیست، تزلزلی درش نیست، ضعفی درش نیست، هیچ قلقشی نداره، هیچ خوردریزی نداره، به این میگن توبه نصوح. اصل معنای نص پس به معنای خلوصه، خلوص از قش، خلوص از هر مسئله. بزن مثلا یکی از مواردش نصح الاصله، میگن اصل رو وقتی از موم میکشند میگن اصل رو نصح، یعنی اصل خالص کرد، از مثل مواردیست که این لغت درش استعمال میشه که میاد. یکی هم موارد هم هست که البته در امروزه حالا چطور شده متداول که نصح معنی چاق شدن هم هست، ناصح هم یعنی آدم چاق، خدا به سلامت ببره آقای بجنوردی ما، ایشون می‌فرمودن که آدمای چاق خوش ذاتن، شاید از همین بابه، یعنی اینکه آدمای چاق خالصن، قل و قش ندارن، رضا عرب‌ها میگن که ناصح یعنی چاق، امروزه در اصطلاح میگن فلانی ناصحه یعنی چاقه، یعنی چاقه یعنی خالصه، خلاصه قل و قشی نداره. بجنوردی شون یه قیدی هم علت هم براش میگوید، میگوید بالاخره آدم هایی که چاقن اینها فرصت نمی کنن که بدذاتی کنن، چون همش دنبال سور و دنبال خلاصه این اوکیله و اینا این بدذاتیه بکری میخواد، البته ایشون بلا فاصله میگه نمه این معناست که این هرکی لاغر بدذاتان، ولی معناش اینه که چاقه ها خوشذات در هر صورت. پس ناصح به معنای نیکدل، پاک سرشت، خوش ذات و چاق. آقای شیخون الاستاد هم خیلی خوش شون اومد الحمدلله اینجا دیگه برحال یه طرفدار پیدا کرد. خب اینجا نصح هم به معنای خیرخواهی کردن هم پس به معنا میاد، چون شما وقتی خوشذات باشی، خالص باشی، در مقام مشورت خیرخواهی دیگران میکنی، وقتی بدون مفعول میاد به معنای خالص شده، وقتی با مفعول میاد به معنای خلوص ورزید، یعنی نسبت به دیگری خلوص ورزید. پس اگه وقتی میگیم نفع زیدون، یعنی زید خالص است، توبتهو نصوح مفعول نداره. ولی وقتی میگیم که نه نفع زیدون امرن یا نفع زیدون لامرن با لام متعدی میشه، یعنی برای او خلوص ورزید، یعنی خیرخواهی کرد، یعنی خوبیشو گفت، یعنی اون چیز واقعا خلیه و تبعب نفعشه در رابطه با او گفت، هیچ چیزی در رابطه با او که غیر باشه نگفت. خب این در قرآن هم از اولده قوم رسالات ربی و انصح لکن، یعنی من نسبت به شما خیرخواهم، خالصم، بیقل و قشم. یا در آیه دیگه می فهمد ولا ینفعکم نصحی، خیلی آیه تکون دهنده ایست، میگه بدونید این نصیحت من یا خیرخواهی من، خلوص من برای شما به ایش دردتون نمیخوره. پیغمبر میگه این عرد تو ان انسخالکم، تازه بخوام نفعی به تو برسونم به دردتون نمیخوره. کی؟ این کان الله یورید ان یقوی کم، وقتی خدا میخواد شما رو اقوا کنه. اون وقتی که خدا میخواد شما رو گمراه کنه، که حالا مگه خدا گمراه میکنه جای خودش، اون وقتی که خدا میخواد گمراه بکنه، من پیغمبرم کاری از دستم بر نمیام. خلاصه اتقو فتنه الذی لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، اون وقتی که عذابی میاد خدا میاره، من پیغمبرم کاری از دستم نمیاد. گفته بود که خلاصه کاری از دست خدام در رفته، من این که حضرت ابوالفضل کمک بکنه. در اینجا خلاصه میگه وقتی خدا عذاب رو میخواد بفرسته، خیلی آیه تکون دهنده ایستان و ما ینفعکم نصحی، مثل خیرخواهی منم نمیاد. که این اردتو ان انصح لکم، وقتی که تازه میخوام این کارو بکنم، من اراده کردم این کارو بکنم. چرا؟ ان کان الله یرید ان یغویکم، خدا میخواد اقواتون کنه. خب دو تا نکته داریم، این دو تا نکته رو بگیم، نکات مهم نیست.
معنای آیه جمادی زیاد من شنیدم توی کلمه، میگه معنی سوزن و دوختن.
بله، خیاطت هم میگن به معنی نصف، نصف هم معنی خیاطت و دوختن هم هست، میگن به خاطر اینکه این چیزایی که با هم هست رو با هم خالص میکنن، به این معنا آوردن. گفتن اینم معنای دیگه ایست که در رابطه با نصحه آوردن، یعنی حیاتی کردن هم به معنای همین نصحه هست. خب نکته اول در اینجا سوالیست که بگیم آقا اصلا کی شما به نسبت زید خالصید یا خیر خواهید؟ من کی میتونم مدعی بشم که من به نسبت شما آدم خیرخواهی هستم، آدم ناصحی هستم؟ انی لکم ناصحون امین، من یک ناصح امینی هستم. به نظر میرسه شرط اصلیش اینه که من همیشه در هر صورتی خیر شما رو بخوام. اگه در هر صورتی خیر شما رو بخوام، میتونم بگم من نسبت به شما ناصح. اون وقت این خیر هم در مقام مشورت هم در مقام عمل. بگم ولی از من پرسیدی آقا من این چه کار کنم، من بگم آقا نگاه کن اونی که به ذهن من میرسه که خیره اینه، خیانت رو نکنم. یعنی اینجور نباشه یه چیزی عقلم برسه یا نگم یا خلافشو بگم. یا در مقام عمل، شما اینجا نیستی، یه کاری میتونم بکنم خیرخواهانه برای تو انجام بدم. اگر کاری نکردم، مثلا داشتید اینجا دارم پلو میدن بر شما نگرفتم، یا برعکس دیدن اینجا دارن یه کاری میکنن، اسما رو می‌نویسن، یکی اومد اسم تو رو بنویسه، رفتم خط زدم. خب این طبیعتاً خیرخواهی نبوده. مقابلش اگر معنای مثل خیانت بگیریم، که آره البته ممکنه یه معنای اوسعی داشته باشه، ولی در قش در معامله که قش مقابل همین نزده، قش به معنای خیانته، این رو بگیریم. اون وقت میشه کی شما ناستهید؟ وقتی خائن نیستید. کی خائن نیستید؟ اون وقتی که در هر صورتی شما خیر من رو بخواهید و خیر من رو مطالبه کنید. حالا یا بگید اگه در نها مشورت، یا اون خیر رو اجرا کنید، کاری بکنید که به نفع منه. به همین جهت هم بسیار مهمه که آنچه میگید ممکنه و آنچه میکنید ممکنه من اصلا خوشم نیاد، ولی خیر من باشه. این میشه آقا من نصیحت میکنم، بعضی وقتا زبان تلخ میشه. یعنی شما الزامن هرچی من به شما میگم خوشت که نمیاد که. و به همین جهت اگر جایی طرف واقعا میبینه خیر طرفه مقابلشه، نمیگه آقا دایی نداریم بگیم آقا اما بدش بیاد، یا دایی نداریم این کارو بکنی این طرف بیاد ناراحت بشه برنجه، چی نمیگه. یه مثال معروفی هست از درسته، گفته بود رفیقت اونیست که بعدها اگه خوردی زمین پاد شکست اشتباه کردی بگه به دیدی گفتم، نگه میخواستم بگم. اگه بگه میخواستم بگم وانشون چه نگفتی، باید همیشه بتونه بگه دیدی گفتم، اون میشه ناسه. اما این نکته دومی هم داره که خود این نصیحت، این نکته تمام، نکته بعدی این که خود این نصیحت روش بیانش و روش عملش هم ذوق میخواد. یعنی شما باید کاری بکنید که طرف این کارو بکنه. یعنی بعضی وقتا شما با زبان تلخ تون به داروی چیزی میگی لج میکنه، درسته جمله شما در مقام نصیحت ولی اصلشو نتیجه میده. عقل حکم میکنه که شما خیرخواهیتون جوری باشه که احساس کنید به نتیجه میرسه. اگر هم واقعا اومد طرف داره اشتباه میکنه، حالا الان یه ضرب بهش بگی آقا مطلق نکن، خب نمیکنه. مثلا فرض کنه نفر حالا سیگاری قهاره، شما هایی بهش بگی نکش، همه یه همتون رو دستش میگیره، اون لج میکنه میره بیرون ده تا دیگه میشه. یه کاری بکنی جایگزینش کنی یه جوری، مثلا حالا دهتاشو بکنی تو مرحله اول، یه باکسشو بکنی یه دستاشو بکنی ده تا بکنی دوازده تا، پله پله. یعنی این در حقیقت نصیحت اون وقتی خیر خواهی است که شما توجه به مقام وروعش هم داشته باشی، صرفا نگذاره با که گفتی در اون با زبان بعضن تلخ. بعضی وقتا آدم میره مصلحت نفر بهش میگه، طرف اصلا نمیخوادم این کار رو بکنه، عکس لج میکنه این کار رو بکنه، اینقدر این زبان تلخ و بد و بیادبه که طرف رو لج میدازه. نه واقعا بره در کنار طرف این جوری بگه که طرف واقعا این کار رو بکنه. پس خیرخواهی باید توجه هم داشته باشه نصیحت کننده که به هر حال جوری نصیحت کنه یا جوری فعلی رو واقع بکنه که وقوع خیر هم دنبالش باشه. بله به صرف این که من بگم ولی اون که میدونم این واقع نمیشه، یعنی 10% احتمال داشت واقع بشه، یه کاری بکنم که دیگه حتما واقع نشه. بعدا بگم آقا ما که گفتی. حالا یه نفر مثلا بس کن توه به قول یکی از این رفاقه ما میگو اوه که جوونیشه تو فران اون روح جوونیشه، یه کار بدی برای میکنه جلو رو همه شما بریم بگی نکن این کار رو، بعدا بگی من در مقام خیرخواهی هم داره بدتر میکنه لج میکنه. اینو پس توجه داشته باشیم، خیرخواهی وقتی خیرخواهیه که شما هم واقعا خیرش رو بخواهی، هم توجه داشته باشید که گفتن شما و فعل شما، یا حتی اگر هم هیچ به روح طرف هم نمیاری، کاری که میکنی نتیجهش هم به خیر طرف منتهی بشه. به تعبیری ذوقم در این مسئله دخیله که چگونه بدید که این واقع بشه. این نکته دوم. نکته سوم، خیرخواهی ظاهرا مفهوم تشکیکیه، یعنی اون که از ابتدا شروع میشه تو مراحلی که من خیر شما رو میخوام اما یه ذره، تا اونجایی که من خیر شما رو میخوام، تا اونجایی که به خودم برنگردم. اگه قرار باشه من خودم و شما دوران امر بشیم، من دیگه اونجا نه، اونجا خودم مقدم میکنم. مثل اینکه من از کن شما دو نفر با هم رفتید جنگ، شما خیرخواه او هستی، همیشه کمکش میکنی، نمیذاره تیر بهش بخوره، تا وقتی خلاصه تیر سران خودت نیمده. اونجش هم اونجاییست که میرسه به اینکه شما ولو به ضرر خودت باشی بازم خیر او رو میخوای. دیگه میشه ایساس، یعنی فراتر از این منافع خودش هم انسان خیرخواه دیگرانه. حالا باز میتونه در مقام قول باشه، از شما که میاد میپرسه آقا این کار رو بکنم یا نه، شما دقیقا میدونی بهش بگی آره ضرر خودته، تو خودت باعث بری معامله کنی، حالا به این طرف بگی آره اتفاقا خیلی معامله شیرینیه، خب این میره معامله میکنه از دست تو میره. یا در مقام عمل باشه، به کاری باید بکنی که اگه این کار برای انجام بدی ضرر به خودت میرسه، اگر البته این کارم بکنه دیگه این در اونج خیرخواهی است که بالا رفته. ولی یه نکته وجود داره و اون این که اگر هم جایی انسان میخواد برای فردی در قیاس با منافع خودش خیرخواهی نکنه، اینجا خیانت نباید بکنه. یعنی ممکنه شما بگید تو این مرحله دیگه خیرخواهی اونجشه، لازم هم نیست آدم مثلا فرض بالا خیرخواه همه مردم، یعنی همه مردم بر خودش مقدم بداره، اونجور زندگی نمیتونه بکنه، ولی نباید خیانت کنه. که شرط اولش شاید این باشه که به طرف بگه آقا نگاه کن اینجا اگه من نمیام به خاطر این که منافع خودمه، ولی صادقانه بگه من تا جایی خیرخواه تو هم که به خودم ضرر نخوره، اونجا به ضرر نمیزنم آن، اما دیگه از اونجا به بعد جلو نمیام. حالا اگر بخواید مثال بزنیم، روز عاشورای عده بودن دیگه به امام حسین گفته بودن تا وقتی که دیگه هیچکی نموند هستی، ولی دیگه اگر رسید به جایی که دیگه هیچکی نیست خودتی و من، دیگه ما میریم. بودم تو تاریخ دیگه روزه هاشم خوندید که اومد در حضرت اون لحظه آخر گفت دیگه آقا الان ظاهرا کاری نمیشه کرد، دیگه نوبت منه. حضرت هم گفت خیلی دعاشم کرد، گفت بله برو تو عقل. خب یه نفر نه باز اونجا میمونه، یعنی بازم میگه ده دقیقه هم سید و شهدا بیشتر زنده بمونه، ده دقیقه است. اما یکی میگه آ نگاه کن دیگه از اینجا بر رسید به جون من، من تا این لحظه رو گفته بودم دفاع میکنم، تو این لحظه دیگه آقا خداحافظ شما. این هم نکته بعدی. نکته بعدی که در نصح وجود داره، نصح للرسول و للامام و لله، چون ما خدا که خب معلومه، امام و رسول هم معلومه، اینجا به معنی اطاعت، یعنی اگر شما او بهت بگه برو، شما اطاعت کنی، طبیعتا خیرخواهی کردی، اطاعت هم کرد. اما یه جاهای اطاعت مخالف نصحه، اینجا چه باید؟ یعنی مثلا فرض کن یه بیماریه، اینجا به شما میگه آب بده، من آب بدی خونریزیش بیشتر میشه. حالا این بیمار پدرت، این بیمار حاکم، طرف میدونی به حرفش گوش کنی به ضررشه، پار کرده تو یک کفش، میگه الا اولاو نگارو، شما میگه آقا من این کار رو بکنم ضرر میکنی، میگه تو چیکار این کاراش داری من بخوام بکنی، شما میگه خیر تو در اینه که من این کار رو نکنم، میگه آقا من دارم بهت میگم بکن، گفتم مثل این کسایی که مثلا فرض کن مرض آتش داره. حالا به دکتر گفت آقا آب نباید به این بدید، طرف هم میبینی اصلا تمام وجودش داره از آتش بزنه، میگه آخ من بهت میگم بره، تو چیکار به این کارا داری؟ اینجا چیه؟ خیرخواهی خوبه یا بده؟ گفتم در رابطه با لله و لرسول و لامام فرض نداره، به خاطر اینکه ما فرضمون بر اینه که امام اگه امام معصوم باشه و رسول، اونا عین علمشون عین واقعیته، خلاف نمیگم. ولی در غیر او چی؟ به خصوص حالا وقتی وارد بحثای حکومتی میشیم، میشه حاکم. حاکم به شما میگه برو این کارو بکن، شما میدونی آقا این کار به ضررشه، به ضرر خودشه، حالا یا به ضرر دینشه یا به ضرر دنیاشه. اینجا آیا باید اطاعت کرد یا نباید اطاعت کرد؟ یعنی خیر رو مقدم بداریم یا اطاعت رو؟ یه ضرب المثلی عرب ها دارن که ادب بهتره یا اطاعت. یعنی یه کسی الان جلو در واستادید میگه آقا بهت میگم برو، شما بیفت جلو، ادب اینه شما نری جلو، ولی اطاعت اینه که بری جلو. آیا ما ادب کنیم بازم بگیم نه، یا اطاعت کنیم؟ حالا در اینجا هم خیرخواهی اولاست یا اطاعت، به خصوص وقتی وارد مسائل حکومتی میشه؟ به نظر میرسه خیرخواهی، شما نباید اطاعت کنید، الا این که از این عدم اطاعت شما یه عنوانهای دیگه ای بر بیاد. مثلا فرض کنید که موجب این بشه هیچ که دیگه گوش برد به این آقا نکن، یعنی ضررهای بزرگتری پیش بیاد، هیمنه حاکم بشکنه. یا این که یه حکم حکومتیست که شرعن بر تو واجبه، دیگه حالا رسیده به این نکته که آقا به تو حکم حکومتی میکنه این کارو بکن، شما باید اطاعت کنی، ولی بدون غلطه. چرا؟ بخاطر اینکه اگه قرار بشه که هر کی به عقل خودش مراجعه کنه، خب دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه. هر کی بگه آقا بنده نه، من مصلحت شما رو نمیدونم اینجوری بشه. لذا اگر به یک مفاسد بزرگتری نمیکشه که یکیش مثلا شکوندن حکم حکومتیه، یکی شکوندن وجهه حاکمه، یکی از بین بردن نظم جامعه است، یکی اینی که شما گوش نکنی الان اثری هم برش بار نمیشه، مثل جنگ حالا زیر آتیش خمپاره همه دارن میاد دیگه پاشو برو جلو، تو میدونی الان پاشی بری کل این گردان از بین میرن، ولی گوشم نکنی از بین میرن، اینجا اون که از خرش ایتون بایی نمیاد، او هرچی میگه آقا الان باید عقب نشینی کرد، اون میگه نه الا ولاول برین جلو، حالا چهار تا دسته تا بمون اینجا بگن نه ما عقلمون اینجاست که خیرخواهی اینه که نه نریم بمونیم بهتره. اینجور وقتا به نظر میرسه نه، ولی در غیر این صورت ظاهرا ادله اطاعت در مقابل ادله خیرخواهی ناکارآمد، خیرخواهی مقدم. آخرین نقطه امروز که بحث بسیار مهمیه، فقط تیترش رو باز میکنم، بسیار بحث سختی هم است در بحث تربیتی، اینه که ما تا چه اندازه حق داریم اعمال خیرخواهی در مقام عمل کنیم. ببینید بس امروز هم مطرح هم بحث داغ تربیتی. شما بچه ای داری، مثالای بزنم خودتون تو مثالا برید جلو، این بچه ها الان دلش میخواد بشینه فیلم بگیره، شب فوتبال داره، ساعت 11 شب میخواد بشینه تا یک فوتبال داره. تمام دلش هم اینطور، اما شما میدونی الان ببینه فردا امتحانش رو میفته، تلویزیون رو خاموش میکنی، نصیحت میکنی، خیرخواهی میکنی، او بدش میاد. به عبارت دیگه در بین رضایت طرف مقابل و خیرخواهی چه نسبتی است؟ ما تا چقدر میتونیم بریم جلو؟ بچه هایی میخواد باید ازدواج کنه، شما مصلحت نمیدونی، میگی نه. مثال زیاد دارم میزنم، حالا ببینیم مثال هایی به هم میریزیم. بچه هایی میخواد درس بخونه نمیزن دیگه، نه مسلحتت نیست. یکی از این آقایون قوم به پسرش گفته بود حرامه برات درس خوندن، حرام، چون درس بخونی روزه نمیخونی، باید روزه خون بشی. ازا اصلا گفته بود نماید بکن، حالا دروشو میگیره، خیرخواهی میکنه دیگه، دروشو میگیره از دیگه خودش. برای عموم جامعه، شما الان تبدیل شدی به کسی که در جامعه توان این داری که چیزی که میگی به حال مردم ضرر داره رو دروشو میگیری، این تعداد نمیمندی، میگی مثلا آه این یه چیزایی بدی توشه، شما نبینی به نفع. کتب زلال، کتب زلال میگه نه آقا خیلی شما این کتابا نیست بخونید. دقت بکنید، اینقدر اصلا راحت نیست. بچه 10 ساله میخواد مثلا یه چیزایی کتابی بخونه، کتابای مثلا اخلاق جنسیتی، میگه نه این مصلحتش نیست جلوش میگیره. تا چه حد ما حق داریم؟ خیلی مهمه ها، که ما می توانیم خیرخواهی رو اعمال کنیم. این از سوالات مهمه. اگه قرار بشه بحثش بکنیم، یه مارمزون نه، ولی حداقل نصف مارمزون بحث داره، مقدمات داره، توش حداقل 6 قول دارج وجود داره. یه میگن مطلقا شما اگر خیرخواهی میکنی میتونی انجام بدی، حتی یادتر را هم گفتم میتونی اطاعت حاکم هم نکنی، رضایت که چیزی، هر چی هم طرف مریضه میگه اونجا میگه آب رو بده من، میگه آقا نه خیر آب نمیخواد. دختر گریه میکنه میخوای ازدواج کنه، شما میگه آقا مصلحتت نیست نمیذاری. چند اتفاق تو جامعه ما افتاده، پدران نذاشتن، مادران نذاشتن، خیرخواهی کرده دیگه، نمیخواد که لجبازی کنه. حالا که لجبازی کردن به کنار، واقعا در نام خیرخواهی. و واقعا هم فرض متفاوت داریم، واقعا هم ما از مقام ناظر بیرونی، اصطلاحا تو فلسفه چشم خدا، یعنی یک کسی که از بیرون نگاه میکنه مطلعه، واقعا هم حق با پدرست ها، یعنی از چشم خدا از بیرون که نگاه میکنیم ما میگیم حق اومه. یه اینجا گفتن مطلق. قول دوم گفتن تا اونجایی که خود اون فرد قبول داره که این خیرخواهیه، یعنی میگه قبول دارم خیر منو میخوایی، ولی آقا بذار این کارو بکنم، میگی نه من خیراتو میخوام این کارو نکنم. قول دیگه اینه تا جایی که خود طرف به کار شما رضایت داره، یا یه پله بریم بالاتر، تا جایی که باعث نارضایتی فردی که شما خیرخواهی می‌کنید براش نباشی. سومین چهارمین قولش که شاید بیشترین چیزیست که ما متدینین بهش قائلیم، بگیم تا اونجایی که شرع و قانون به تو اجازه داده. این اومدیم اینو ایکال به فهم شارعی کردیم، گفتیم مثلا فرض کن پدر تا قبل از ازدواج میتونه، بعدش دیگه نمیتونه. پدر به نسبت به پسر نمیتونه جلو ازدواج شو بگیره، خیلی خواهیش حق نداره، اما نسبت دختر میتونه. اینو این کار به شهر بکنیم، یعنی ما در حقیقت نمیدونیم، هر جا گفتن انجام بدیم. یه پلن این تو این قول میتونیم جلوتر بریم، اون جایی که عرف به ما اجازه میده، یعنی در حقیقت قانون عرفی، حالا بذاریم حتی عرف هم نگیم، بگیم قانون عرفی. یه قول دیگه اینه تا اون جایی که شما یقین به خیرخواهید داری، شما ناصح اگه زنی خیرخواهید حق نداری جلو بری بیش از رضایت، اگه یقینیه میتونی، یعنی شما به وقت میگی آقا من یقین دارم تو بچه الان امشب تلویزیون ببینی فردا رد میشی، اما اگه نه احتمال میدی نباشه اینجوری، حالا یقین زمیمش بکنید، یقین اوغلایی یعنی اطمینان هم زمیمش کنید، یه پله بالاتر زمیمش بکنید، فهم متعارف و عرف هم بیارید توش، یعنی عرف هم اینو به طور متعارف اینگونه بیفهمه، یعنی در حقیقت یه فعل شعنیست نوعاً اینجوریه دیگه، کسی که مثلا شب یا مثلا نوعاً کسی که مرض خونریزی داره آبش بدی خونریزی زیاد میشه، حالا من یقین ندارم که در این فرد خاص نشه ولی به طور متعارف شعنن این بوده. یه قول دیگه که این قول در مسائل اجتماعی زیاده و من الان نمیخوام اینو معمولاً نگفتن، اقوال دیگه هم هستن توش قروداتی داره، این بحث مطرحی است در بحثای تربیت که شما تا کجا میتونی خیرخواهی تو پیش ببری، اصلا اجازه اخلاقی داری. یه قولش به نظر من میرسه شاید قابل دفاع تر باشه ولو وقتمون هر کشیدیه بخوام بعدن مطرحش نکنم، اینه که تا جایی که به لجبازی طرف منجر نشه، به عکس خودش نتیجه نده. یه جایی شما خیرخواهی میکنی زورت میرسه اتفاقا هم طرف تن میده، شما مطمئنی که این به نفعش، یعنی مطمئنی در سالیه برمیگرده میگه ای خدا پدر تو بیاموزه که این کار کردی، نذاشتی ما اشتباه بکنی، بچه نمیخواد درس بخونه به زور میفرستیش دانشگاه، به زور میفرستیش آخوند شه، الا ما شاء الله من بچه آخوند های سراغ بریم که ناراحت هم، یعنی چرا بابای ما بار به زور آخوند نکن، الان که رسیده رو سن 50-60 سال میگه ما آخوند شده بودیم خیلی بهتر، اما خب نشد، در چه کاری نشد. شما هم میگه آقا اون کسی که این کارو کرده بعدم میگه، ولی یه وقتایی به لجبازی میکشه، شما نصیحت میکنی در مقام عمل طرف لج میکنه سپله بدتر تو مسائل اجتماعی خیلی زیاده، یعنی میخوای مردم دیندار بشن اعمال زور میکنی بدتر میشه، اینجور جاها اصلا این کار شما به همون دیانی که اول گفتم تو قسمت اول نقطه ها گفتم شما باید در مقام نصیحت توجه به اینم داشته باشید که وقوع خیر هم در عالم بشه. خیلی وقتا ما میریم نصیحت بکنیم خیر عمل بکنیم، برعکسه، این لجبازی بیشتر میکنه، اگر طرف قرار بود سه درجه بعد بشه میشه در درجه. راجب این خیلی میشه حرف زد، من فقط اینو بحثش رو اینجا باز کردم، حالا بعدها اگر یه موقعی دوباره رسیدیم بحثاش رو اقوال متعددی که توش گفتن و مطالبی گفتن و بعدا میگیم. آخرین نکته در مسئله این که از پیامبر یه روایتی این عنوان آخرین بحث که علامت ناسح رو گفته چه کسی ناسحه، یه روایتی است صحاب الاغول داره میگه علامت الناسحه فاربعه چهار تاست، یک یغزی بالحق به حق رو کنه، دو یؤت الحق من نفسه، یعنی چی؟ یعنی علیه خودش به دیگران حق بده، این همون بود که اگر فی نفسه در اول میشد من نفسک، فی نفسک میشد من نفسک، این رو اینجوری معنا میکردیم، یؤت الحق من نفسک، یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی که میرسه به دیگری و خودت بتونی واقعا بگی راست میگن حق با تو. سه یرزیل ناس ما یرزیل نفسه، برای مردم بخواد هرچی به خودش میخواد، که این قاعده اصلی اخلاق دیگه گلدن رول. به چهارمی ولا یعتدی علا اعدن، ظلم هم به هیچکی نکنه. معمولا چون آخر یه نکته آخر یادم میاد که مونده، این نکته آخر هم بگیم که آقای عباسی خیلی خوشخوشانش نشه برگردیم، فول من جنود که انزه من فی نفسک لله ولی رسولهی ولی امامک، انسه لله که نداریم که خدا خیلی ما ازش نمیتونیم بهش برسونیم، پس انسه اینجا ظاهرن یعنی لدین الله یا ل شریعت الله یا احکام الله یا قانون خدا، دستورات الهی. در رابطه با رسول، چون ما باز مواجهه با رسول نداریم، وقتی هم که پیام، وقتی که امیرالمومنین هم مالک و فرستاده باز رسولی در کار نبوده، به رحمت خدا رفته بود، اون هم باز یعنی دین رسول، دستورات رسول، احکام رسول، شریعت رسول. ولی در رابطه با امام قابل فرض هست، یعنی هم با احکام حکومتیش هم با شخصش، یعنی منافع شخص امام زمان رو اگر الان شما والی میخواید بذارید در جنود، اون واقعا به شخص اونم توجه داشته باشه. ولی باز اونجا هم چون الان دوباره شخص والی که ما الان نمیدونیم چی میخواد، دوباره میشه دینش. از اینجا انصحهم لله، یعنی اونی که خیرخواه ترین برای دین خدا و دین پیامبر و احکام و اخلاق و اینجور اموره، که میتونه البته توسعه در این حدود هم پیدا بکنه. پس به نوعی معنا اینجوری میشه، به سرپرستی به بهای در میان لشکریانت، کسی را که نسبت به خدا و رسول و امام او را خیرخواه تر از ما بقی یافته ای. این فی نفسک رو ما یافته ای معنا کنیم، یا میدانی، یا به تحقیق دانسته ای. یعنی اگر بگیم به تحقیق او را اینگونه یافته ای، اینگونه دانسته ای. انشاءالله بقیهش فرق.